أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيبه انبیا پیامبران عظیم الشأن الهی مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا و محضر مبارک حضرت ابا عبدالله و شهدای کربلا و محضر مبارک آقا و مولامون قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه الصلاه و السلام صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد عجل فرجه. در این شب تاسوعای حضرت ابا عبدالله ان شاء الله همه گذشتگان، امام، شهدا، شهدایی که عزیزاشون تو این جلسه هستن، اموات حضار محترم، واقفین و خیرین، بیوارث‌ها، بدوارث‌ها، ان شاء الله همه فیض ببرن، تازه گذشتگان فیض ببرن، صلوات خط بفرمایید. اللهم عجل فرجه. دو تا مسئله مختصر فقهی اشاره کنم برای نماز. الحمدلله همه متوجهش هستید، گاهی وقتا دقت نمیشه. تمام ذکرهای نماز باید در حال آرامش بدن باشه. فقط یه ذکرش اجازه دادن، اونم به حول الله و قوته اقوم و اقعد. اگرچه تازه اونم بهتره که وقتی میخواد بلند شه زانواشو که از زمین بلند کرد میگه به حول الله و قوته، بعد بلند شد صاف وایساد بگه اقوم و اقعد. تازه اینم بهتره که اینجوری انجام بده. اما اگر در حال بلند شدنم گفت به حول الله و قوته اقوم و اقعد، اشکالی نداره. بقیه ذکرها چه مستحب چه واجب باید بدن آرام باشه. الله اکبرم برای تکبیرت الاحرام نماز یه استثناءاتی داره، ولی مثلا شما خوندی کفوان احد میخوای بگی الله اکبر، این الله اکبر حتما باید در حال آرامش باشه. الله اکبر بری رکوع، به رکوع که رفتید ذکر رو در حال آرامش در رکوع، حتی کسی حق نداره پاش رو شروع کنه تو رکوع جا به جا کنه یا در سجده سر انگشتاش رو، و مخصوصا هم باید شست پا روی زمین باشه. حالا بقیه انگشت ها بود نبودم نبود، اما سر شست پا ناخونش هم زیاد بزرگ نباشه که فاصله بین زمین و نوک شست پا، گوشت پا فاصله باشه. و حتما تکبیرهایی که بعدش میگه، از سجده بلند میشه آرام که شد الله اکبر، دوباره میخواد بگه الله اکبر، آرام الله اکبر، بره سجده یا رکوع. و اگه میدونه که رعایت نمیکنه چون مستحبه میتونه نگفتنش بهتر از اینه که در حال حرکت ذکر بگه، اما هم بگه هم آرام باشه بدنش. این فضیلت رو هم از دست نده. این تکبیرات خیلی اثر داره. پس این مسئله اول که همه ذکرها در حال آرامش، رکوع، وقتی کاملا رکوع رفتید دست سر زانوها قرار گرفت و شروع کنید سبحان ربی العظیم و بحمده، بعد بلند شید. یا سه تا سبحان الله سبحان الله سبحان الله و بعد بلند شید، یعنی در حال رکوع رفتن، در حال بلند شدن یا در حال سجده رفتن بلند شدن ذکر کسی بگه اگه از روی عمد باشه نمازش باطله ولو ذکر مستحبی باشه. پس بنابراین رعایت این امر یک، دو، مسئله دوم ببینید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یکی واجب. فتوای همه فقها ها اینه که این تسبیحات اربعه یکی واجبه. اما یک کسی عمدن دوتا گفت این نماز باطله، باید سومیش هم بگه، یا یه دونه یا سه تا دونه یا هرچی میره جلو، فرد باشه یعنی زوج نباشه، فرد باشه ادامه بده تا 64 تا و تا 72 تا و تا هرچی هم بره اگه حوصلش باشه طوری نی. اما مهم اینه که اگه بخواد بگه، اگه شک کرد که دو بار گفته یا سه بار، یه بار دیگه باید بگه بنابر احتیاط که ستاش کامل باشه و نماز رو تموم کنه. یعنی اگه کسی عمدن دو تا تسبیحات بگه این نماز باطل، یا چهار تا بگه این نماز باطله. بعد همینجوری پشت سر هم یک، سه، پنج، همینجوری بره بالا برای نمازها، هفت، نه، همینجور فرادا باشه برای تسبیحات اربعه که در نماز واجبه. میتونه اگه کسی شک میکنه از این انگوشش استفاده کنه، بشماره وقتی اولشو گفت این انگوشش رو خم کنه، مثل طواف که انشاءالله با نابودی آل سعود میرید برای طواف انگوشترتون هایی به دستتون میکنید، اولی و دوم و سوم و همینطور به انگوشتاتون میکنید، یا دست انگوشتا رو میخوانید، شوت اول، شوت دوم، شوت سوم. خیلی ها اشتباه میکنن و چون هفت شوته خیلی ها هستن که شک میکنن چند تا دونه انجام دادن، وقت مسائلش هم خیلی دقیقه چون طواف مثل نمازه، اگه شوت سوم به بعد بود ادامه بده و خلاصه کامل کنه، اگه قبل سوم بود باید دوباره از نو بره سر حجرالاسود و دوباره بره سر به اصطلاح طواف از خط سبزی که موازی حجرالاسود کشیده شده اونجا دوباره طواف رو شروع کن، یا حتی طواف صفا و مروه هم همینه. یعنی اگه شک کرد سوم به بعد بود کاملش کنه، قبلش بود بعد از نو دوباره شروع کنه. نماز رو دارم میگم، میخواین سه تا سبحان الله بگین به تعداد هر کدوم این انگشتتون رو بخوابون، یا حتی تو مد نماز، تو مد ولزالین میگیم شش تا واجبه کشیده بشه به اندازه اینکه شش تا انگشت بخوابونید. میتونید تو نماز همطور که دستتون بغل پای مبارکتون هست ولزالین، چون لین آخر دو تاست، قبلی هاش چهار تا، ولوالین دو تا آخرش رو میتونید دونترم بگید به اندازه شش تا انگوش که انسان بخوابونه لازمه و واجبه که مد ولوالین را بکش. ادرا کما لیلت القدر ملائکه چهار تا، اینا خیلی باید رعایت بشه، مدها رعایت بشه. خب اینا رو که بلدی صلواتش هم بفرست، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرضم به خدمتتون که شب تاسوعا، البته این تاسوعا و عاشورا که میگیم شمارش عربیه، یعنی مثلا شما اگه ماه صفر هم بخوای بشماری، اگه ماه شعبان هم میخوای بشماری، دهمش عاشوره، یعنی ما سه نوع شمارش داریم تو عرب، یکی ریاضیاتی داریم یکی عددی داریم. این خیلی مهمه که عددی، ریاضیاتی و شمارش روزی. مثلا وقتی میگیم عاشور یعنی دهم، تاسوع یعنی نهم، سامون یعنی هشتم، سابوع یعنی هفتم. ولی اگه شما بخوای بگی هفته میگه اسبوع، هفت روز، هفته. اگه میخوای عدد بگی سادس، شیش، هفت، سابع، سابع هفت، اسبوع هفته، سابوع هفتم، ولی آشور که میگیم یعنی دهمین روز ماه، هر ماهی. این شماره شش. پس بنابراین شما نمیتونی شهادت امام صادق رو بگی آشور چون اون 25مه، یا شهادت حضرت زهرا سومه شما بگی آشور، اونجا سالوسه یعنی روز سوم. همینجوری که میشمارن باید خلاصه دقت بشه. تاسو که میگیم یعنی نهمین روز هر ماهی، و اتفاقا محرم که اتفاق کربلا افتاده. و جالب اینه که امسال این تاسوعا و عاشورا با تاسوعا و عاشورای سال 61 روزش یک، یعنی عاشورای حضرت ابا عبدالله هم در سال 61 بیستم و 21 مهر ماه بوده. الان هم گردشش تو بیستم و 21 مهر ماه قرار میگیره. البته اونجا هواش خیلی گرم بوده و گرم هم هست، هنوزم اونجا گرمه نسبت به اینجا و نسبت به جای دیگه، جو و فضاش فرق میکنه. ولذا در سال 61 هجری و ایام شهادت حضرت ابا عبدالله تو مهر بود و 20م 21م یا به اختلاف 19م 20م تو اختلاف یه روزه که امام حسین چهارشنبه وارد کربلا شد یا پنجشنبه وارد کربلا شد. اگه پنجشنبه وارد کربلا شد عاشورا میشد شنبه 21 میشد، و اگر که چهارشنبه وارد شدن به کربلا میشد جمعه، و جمعه هم خیلی روایات در بابش هست که حضرت ابا عبدالله چون شب جمعه بود تا شب عاشورا فهمدن امشب چون شب جمعه است اجازه بگیرید جنگ نشه و امشب عبادت کنیم، و سه تا مسئله رو خیلی بهش اهمیت دادن در این یه شبی که مهلت گرفتن. یکی این که گفتن میخوایم نماز بخونیم، و یکی این که فهمودن میخوایم استغفار کنیم، و یکی هم فهمودن میخوایم قرآن بخونیم. معلوم میشه در شب جمعه اعمالی بهتر از این سه تا عمل وجود نداره. البته برای امام حسین سه تا عمل خیلی ارزشی بوده، ما حالا یکی اضافه شده که از اون دوتا هم زیاد شده، زیارت خود حضرت ابا عبدالله. برای ما چهار تا مسئله شده. زیارت امام حسین در شب جمعه، کسی که از دست بدهد خیر کثیر رو از دست داده، خیر کثیر. شاید چندین بار خدمتتون عرض کردم که وجود نازنین امام صادق صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، فهمودن گاهی وقت داد در شبهای جمعه من جدم امام حسین رو 25 بار زیارت میکنم. 25 بار. گفتن آقا چجوری زیارت میکنه 25 بار؟ فرمودن دائم میرم تو حیات رو به قبله میستم، سرم به طرف آسمان میگیرم، دست چپم رو میذارم رو سینم، با این انگشت سبابه به طرف آسمان میگم السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته، میرم تو اتاق دوباره برمیگردم تو حیات. یعنی شما اگه 25 بار پشت سرم بگی یه زیارت حساب، اما اگه رفتی از جاد حرکت کردی دوباره اومدی، به هر دفعه که میری و بر میگردی یه زیارت مینویسن. به همین دلیل میگن آقا شما کربلا مشرف شدی، انشالله امشب حضرت ابوالفضل سلام الله علیه براتون کربلا رو امضا کرد و رفتید برای کربلا. آداب زیارتش اینه که اول با آب فرات غسل بکنید، یعنی این که تبلیغ میشه زیارت امام حسین غسل نمیخواد، یک فیض بزرگی از دستتون میره. امام صادق به علی ابن شمیت که خیلی هم آدم وارسته و باسواد و ملایی بود، از قبیله همدانیان هم بود، اصلا قبیله همدانیان رو اهل بیت خیلی دوست داشتن، خیلی دوستشون داشتن. این علی ابن شمیت وقتی خدمت امام صادق رسید، امام صادق فهمود علی ابن شمیت جدم امام حسین رو زیارت میکنه، گفت الحمدلله بله. گفت که ابن رسول الله ما غذا هم میبریم، خوراکی و اینا میبریم، و تا گفت غذا میبریم حضرت رنگ مبارکش تغییر کرد. گفت غذا میبرید خوراکی میبرید؟ گفتم بله آقا. گفتم آقا ما اصلا قبیلمون مردم هم همینجورن، وقتی میرن زیارت امام حسین خورد و خوراک برمیدارن میرن. حضرت فرمودن وقتی سر قبر پدرانتون هم میرید غذا میبرید. شما میرید کنار قبر جدم ابا عبدالله، اول تضمین شکمهاتون رو میکنید، هدف رو زیارت جدم قرار بدید تا خدا رزق دنیا و آخرتتون رو بده. هدف رو بالاتر از این حرفا بگیرید که حالا میریم یه جایی که خورد و خوراک شکممون نیست، چجوریش باشه، چجوری استفاده کنیم. گاهی وقت اصلا این شکم باعث میشه که انسان سفر این زیارتی رو بهتر از همه چیز بدونه. یعنی وقتی هم تعریفش میکنه از خورد و خوراک تعریف میکنه. مثلا زیارت اربعین رو ببینید، زیارت اربعین که اینقدر فضیلت داره که امام صادق فرمود اگر کسی پیاده به زیارت جدم امام حسین بره، به هر قدمی حجی و به هر گامی حج عمره‌ای براش می‌نویسن. یعنی پای راستش رو برمی‌داره یه حج واجب، پای چپ رو جاش می‌ذاره یه عمره. ولذا امام صادق فرمودن حالا میرن یه وقت را میفتن، خوبه پذیرایی باید بشه. اصلا خود امام حسین این کار انجام داده، این پذیرایی اربعین و قبل اربعین سنتی است که خود حضرت ابا عبدالله این کار رو کرده. چجوری؟ وقتی که اومدن کربلا، زمین کربلا رو خریدن. زمین کربلا مال امام حسینه، امیرالمومنین وادی القرا نجف اشرف رو خریدن. امام رضا وقتی اومدن به طوس، این باغ حمید ابن قحطبه و قبر مطهرشون همه رو خریدن. رسول خدا وارد مدینه شد، زمین جلوی خونه ابو ایوب انصاری، زمینی که الان مسجده، مسجد پیغمبر و خونه پیغمبر، رسول خدا خرید. فرمود سزاوار نیست که پیغمبری یا وصی پیغمبری در زمین مردم زندگی کنه یا دفن بشه. خریدن. امام حسین دوم محرم که وارد کربلا شد، اول کاری که کرد قبل از این که خیمه هاشو سر پا کنه، به اصطلاح مالکین این زمین کربلا مال 10 تا روستا بودن، 10 تا روستا اطراف کربلا که البته الان خیلی هاش دیگه جزء کربلاست دیگه، نهایتش مثلا تویرجه، تویرجه ها بنی اسدن و خیلی هم خوبه اگه کسی بتونه مثلا روز تاسوعا بره تویرج و با اون دسته و گروه بیاد، یه قدمش هم نندازه، نگه میرم کربلا تا تویرجی آمدن میرم داخلشون، یا بگه من میرم وسط راه تویرجی ها که آمدن میرم همراهشون، از اول که شروع میکنن برن. اون یه آدابی داره، یه چیزایی داره که نمیخوام خیلی حساستون کنم، ولی بدونید که بزرگان ما، عرفای ما از سید بحرالعلوم ها گرفته تا استبولحسن اصفهانی ها تا مقدس اردبیلی ها، اینها روز هشتم میرفتن تو ویرج، میگفتن آماده باشیم که با قبیله تو ویرجی ها بریم برای زیارت امام حسین. تا همین اواخر زمان ما، معاصر ما، بعد از استبولحسن اصفهانی، حضرت امام که نجف بودن، آیت الله العظما گلپایگانی، خیلی از بزرگان، آیت الله العظما بهجت، آقای قاضی، اینا روز نهم میرفتن تویرج، با این کاروان خودشونو میرسوندن به کربلا. بارها حضرت ولی عصر رو دیدن. یکی از آثار مهمش اینه که حالا تو همینجا رو داشته باشید، به قول گفتن یا خذ موضع الحاجه، بقیشو نمیخوام خیلی اشاره داشته باشم، ولی در هر حال روستاهایی که اطراف کربلا بود که الان تویرج و به اصطلاح عشیره آل کبه دیگه، آخرین محل شرق و غرب کربلای قدیمه، امام حسین تا این محدوده رو خرید. 60,000 درهم به اضافه 60,000 اشرفی به 10 تا روستایی که مالک اینجا بودن داد، این مال زمین. 40,000 درهم به اضافه 40,000 اشرفی هم که پول رایج اون زمان بود، دادن به قبیله بنی اسدی ها که همین تویرجیان و خلاصه آل جوحنان. به اینها داد، گفت که تا 3 روز زائرین قبر منو مهمانی کنید. اگه کسی راه گم کرد راه نشونش بدید، اگه مریض شد مداواش کنید، اگه از دنیا رفت دفنش کنید، اگه در راه مانده شد و پولش تمام شد پول بهش بدید. خود امام حسین سلام الله علیه این قانون رو گذاشتن و سال به سال رونق پیدا کرد دیگه، پدر و پسر و کار به جای رسید که چیزها دیدند، تا به جای رسید که آب تاول پای زائرین امام حسین را به عنوان شفا جمع میکنن. تا کسی چیزی نبینه نمیشه براش گفت. یعنی الان من میگم شما میشنوید، چون اون احساس رو نداریم به اون نتیجه نرسیدیم، شاید بگیم خب این حرفا چیه، مثلا یکی از راه داره میاد التماسش میکنه، میبردش تو خونه، یه تشت میاره، دست و پای اینو میشوره، آبه رو میذاره کنار، کشاورزی داره، چاه داره، اینو میبره تو چاه خونهشون میریزه، تو چاه کشاورزیش میریزه، میگه این آب چون مال زائر امام حسینه، گندمی که تو یک سال من میخوام بخورم همراه با لطف و عنایت حضرت ابا عبدالله است. یعنی حالات مخصوصی کارهایی دارن، حتی خرید و فروش میکنن گاهی وقتا، بین خودشون خرید و فروش میکنن از روی التماس. کربلا اونجا این کارو می، حالا اربعین ما میریم خیلی خوبه، خدا قسمتمونم بکنه انشاءالله، اصلا روز زیارتی امام حسینه، عرفه که اینقدر فضیلت داره که خدا 70 بار اول نگاه به زائر امام حسین میکنه، بعد به عرفات نشینها، اون جزء عمل روز عرفه است، جزء عمله. مثلا لیلة القدر میگن چند تا عمل داره؟ 1 غسل، 2 قرآن به سر گرفتن، 3 زیارت امام حسین، جزء عمله. ولی 40 روز زیارت و رفتنه. تو 50 روز شما عزاداری میکنید، 50 روز از اول محرم تا 40 شما عزاداری میکنید، امام حسین خودش 1 روز عزاداری میکنه، تو این 1 روز قوقا میشه در سراسر دنیا، تو 50 روز تو خونه و تکایا و این ور اون ور عزاداری هست. اما امام حسین یک عزاداری یه روزه 40 انجام میده، 20 میلیون رو یه جا جمع میکنه و با چه پذیرایی هم خواه خیلی خوبه استفاده کن. ولی کسی تحت شعا یه شکم قرار گرفت، یعنی اونجا که رفت زیارت یادش رفت، اونجا که رفت فکر و ذکرش غذاها شد، خوراکیا شد، کجا بهتر میدن، کجا تو صف وایسم، کجا چی بشه. علی ابن شمید گفت آقا ما غذا هم میبریم. امام صادق خیلی ناراحت شد، فرمود شما سر قبر پدراتون هم که میرید غذا میبرید؟ گفتم آقا نبریم. بعد حضرت فرمودن این کار رو نکن، رزق و روزی شما تضمینی جدم امام حسینه، هم روزی دنیاتونو بهتون بدن هم روزی آخرت رو. بعد فهمیدن آداب زیارت چی؟ علی ابن شمید با آب فرات غسل کن. کسی که با آب فرات غسل کنه، قدمها رو آهسته بردار، تحلیل بگه، تکبیر بگه، حوغله بخونه، حوغله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیمه، یا تکبیر الله اکبر و تحلیل لا اله الا الله و حرکت کنه به طرف حرم جدم امام حسین، خداوند ملائکه‌ای رو میفرسته دور این طواف کنن و ثوابش رو برای این بنویسن به عنوان حاج، زیارت کننده خانه خدا. بعد فرمودن منظار الحسین و قصل به ماء الفرات، اگه کسی حسین رو زیارت کنه و به آب فرات غسل کنه، کمن زار الله فی عرشه، مثل این که خدا را تو عرش زیارت کرد، مثل این که خدا را تو عرش زیارت کرد. حالا الحمدلله آب فرات لوله کشی ها تو همین هتل ها و این ور اون ور همین آب فراته، غسل هم که میکنن لازم نیست کسی بره خودش رو تو نهر سلیمانیه غرق کنه که بگه من میخوام با فرات، چون نهر سلیمانیه این که از شار و ستره میاد. شاه سلیمان صفوی دید که نخلستانای کربلا داره خوش میشه، یه نهری کشید به عنوان این که کربلا را رونق بده و نخلستانا را، این نهر سلطانی. اما در هر حال وقتی میره انسان با آدابش بره زیارت امام حسین، بالاتر از هر عبادتی است، چه زیارتش، چه عزاداریش، چه این جلساتی که میگیرید توی یک محرم. خدا منو چقدر برای شما عمل نوشته، چند تا روزه اینجا، جای دیگه، جای دیگه میرید شرکت میکنید، صبح از هر کجا هست در طول سال. این اختصاصی و دقت کنیم به خود زیارت. حال درست پذیرایی میشه، خیلی خوبه. چند ساله که ما شام غریبان که اینجا میگیریم، وقت بعضی ها اوائل نمیدونستن که ما شام غریبان دیگه شام اینا تهیه نمیکنیم، به دلیل اینکه به قول بعضی از بزرگان فرمودن باید تأسی کرد که بچه های امام حسین هم بیابانی هست، غذایی ندارن بخورن. حتی خیلی از بزرگان بودن مثل مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، از ظهر عاشورا اتاقش رو فرشش هم جمع میکرد، شب هم رو زمین میخوابید. میگفت بچه های امام حسین روی خاک خوابیدن، نه غذا دارن، نه آب دارن، نه چیزی دارن، نه جایی دارن، اینجوری بودن. آقای قاضی میمدن بیرون توی وادی سلام نجف روی خاک میخوابیدن و اینقدر گریه میکردن. میگفتن الان مرحوم علامه امینی شب عاشورا از خونهشون میومدن بیرون تو وادی سلام رو خاک مینشستن، یک کیسه پول شام عاشورا، این شب 11، یک کیسه پول بغلشون میذاشتن، تند و تند صدقه میدادن، تند و تند صدقه میدادن. میگفتن آقا اینقدر صدقه میدید؟ میگفتن قلب حضرت ولی عصر در فشاره، میترسم آسیبی ببینه، برای سلامتیش دارم میدم. اون میدونه چه خبره با بچه های امام حسین و شام غریبان. و خب بیاین برای عزاداری ها، من خیلی غبطه میخورم، غصه میخورم، بعضی از جاها آخرش خیلی شلوغ میشه، خیلی جمع میشن، یک ساعت دو ساعت مواعظ جلسه امام حسین، عزاداری، اینا رو از دست داده، پنج دقیقه آخرش، ده دقیقه آخرش میاد، تو اون ده دقیقه هم چون مطلب تو دستش نیست قاز میچرونه، فکرش اینه که پس که این شامه رو میدن، هیچ لذتی هم از ارتباط با امام حسین نبرده، چون وقت دیگه حال گریه هم نیست، چون یه نفر به نیت روزه میره، از اول که میرود حال حوز خدا بهش میده، حال توسل خدا بهش میده. اما اگه برای این نیست، میگه خب ساعت ببینیم، نیم ساعت دیگه، ده دقیقه دیگه این جلسه تموم میشه، شام میاره. نمیگم کسی برای شام میره ها، اونم به عنوان تبرک داره میره، به عنوان شفا داره میره، شفا هم داره. شاید چندین بار عرض کرده باشم، خدا رحمتشون کنه، شهید مهراب آیت الله صدوقی، این مرد بزرگ، نقل میکنن، خودشون نقل کردن که توی یکی از خطبه های نماز جمعه صدای مبارکش هم هست که ایشون میگفتن اوائل که خب این امکانات نبود، مثلا بعضی از حسینی ها، تکایی ها دو تا دونه دیگ میذاشتن، یه غذای استفاده میکردن، اینجور نبود که حالا هر خونه ای، هر جایی این غذا رو بدن. گفت یه حسینی درست کرده بودیم توی یزد و خلاصه غذا میدادیم، آخر شب وایساده بودن یه عده، دو زنا، مردا وایساده بودن که غذا بگیرن و در حسینیه، یه خانمی هم اومده بود رد بشه، دیده بود شلوغه نمیتونه رد بشه، حالا ممکنه اگه خودش هم این غذا رو بخواد همینجور وایسا. یعنی گاهی وقت آدم میبینه مثلا صد معبر پاش بیفته خودش یکی از این ایستگاه وایسه چای بخوره، هیچ طوری نیست، اما اگه رد شد یکی دیگه وایساده. متاسفانه انسان همیشه نسبت به خودبینیش داره کار دستش میده، نسبت به خودبینیش. گفت که این زن میخواسته بود رد بشیده و شلوغ نمیذارم دارن، گفته بود چه خبر؟ گفتن شام میده. گفته بود ای گدا گشنه ها، رد شده. آیت الله صدوقی میفهمیدن ما به دلیل اینکه شب میسادیم، ظرفا رو بشوریم، دیگار رو بشوریم، ظرف یه بار مصرف که نبود که، حالا دو سه هزار ظرف یه بار مصرف، فردا مشکلاتش برای این برادر عزیزی که باید اینا رو تمیز کنن، خیابونا، اینایی که چی بهشون میگن، در رفتگرها که نه، یه اسم جدیدم دارن که بار پاکبان، باریکلا، اینایی که شهر رو پاک میکنن و تمیز میکنن. و خدا میدونه که اینها هم بنده های خوب خدان. یه وقت کسی از کس اینا رد شد و اینا به دید دیگری نگاه، شغلیست که خدا برکتشو بهشون بده، زندگیاشونو خدا بچرخونه، خدا آبروشونو در قبال زن و فرزندشون حفظ کنه. اونها هم یه زندگیای دارن مثل ماها که در معرض خطر اگه قرار بگیره فرق نمیکنه، اونها هم بنده های خوب خدا، زحمتش بالای ایناست که جمع کنه. اون روزا اینجور نبود، ظرف بود. آیت الله صدوقی میفرمودن که اذان صبح بود، دیدیم یکی در حسینیه رو با شدت و حدت میزنه. رفتیم در باز کردیم، یه زنه گریه میکنه، آشفته است، دل واپسی داره. گفتیم ها چه خبره؟ گفت این غذاهایی که دیشب داشتید و آشپزخونتون کجاست؟ گفتیم تموم شد غذا، تموم شد. گفت نه، آشپزخونه رو نشون من بده. بردیمش طرف آشپزخونه، یه دستشو کرد تو این دیگ، یه مقدار چربیای کف این دیگ رو برداشت و خورد و گفت یا حسین منو ببخش، یا حسین کمکم کن، یا حسین. بعد یه دستشم کرد زیر دیگ، این سیاهی رو پاک کرد مالی صورتش، گفت یا حسین حالا که رو سیاه حرف و عملم هستم، به این سیاهی عزای خودت منو ببخش. آتلا صدقه میگفت ازش پرسیدم چته، چرا اینقدر ناراحتی؟ گفت آره دیشب رد شدم اینو گفتم، شب خواب میدیدم که جلو این حسینیه شلوغه. گفتم چه خبره؟ گفتن که رسول خدا به مردا بلیت بهشت میده، حضرت زهرا به زنا. گفت منم رفتم طرف حضرت زهرا، گفتم یا فاطمه یه لطفی هم به من بکنید. گفت اینایی که دارن میگیرن عاشقای حسینن، اینایی که دارن کار میکنن عاشقای امام حسینن، اینایی که وایستادن زحمت کشیدن آشپزای امام حسین و خدمه امام حسین فرزندم هستن، تو توهین کردی به اینها، از ما چیزی طلب نداری. گفتم بیبی منو ببخشید، اشتباه کردم، التماس کردم. حضرت دست کردن یه مقدار غذای به من دادن، گفتن خدا انشالله تو رو عفوت کنه، دعا برا من کردن و من اومدم که عذرخواهی کنم از همه عزادارا، از همه مردم. حالا که نیستن، نصف شب بیدار شدم اومدم اینجا. اینام به جای خودش هست، اما مقصد اصلی رسیدن به خود سید الشهدا است، رسیدن به هدف امام حسین. اینا همه راهای رسیدنه. امشب که مال حضرت ابوالفضل سلام الله علیه هست، ببینید این حضرت ابوالفضل چه شاهکاری انجام داده. من قرآن رو برداشتم گفتم بذارید اشاره کنم تو سوره مبارکه طه، وقتی که حضرت موسی علی نبی نواله و علیه السلام خدا مأمورش کرد فرعون رو بشکنه، خدا گفت یا موسی فرعون خیلی سرکش شده، خیلی طغیانگر شده، جامعه رو به فساد کشیده، یستحیون نساءهم یعنی به بی‌حیایی کشیده، حجابا رو از بین برده، جایگاه انسانیت رو از بین برده، زنا رو میکشه، بچه ها رو میکشه. وقتشه که تو بری یا موسی و به داد مردم برسی، نجاتشون بدی. طغیانگر شده، یاغی شده. همینی که به امام حسین وعده دادن. امام حسین قرار بود که طغیانگر زمانش یزیدی که یاغی و سرکش، شرابخوار، تارک و سلات، میمون باز، وقتی ابو قیسش مرد، یه بچه میمون بود، ابو قیسش مرد، لباس انسان بهش میپوشون، کنار تخت خودش مینشوندش و سران و فرماندهان و اینا رو دستور میداد که بیان جلو این میمون تعظیم کنن. وقتی مرد به تمام استاندارهاش نامه داد و نوشت که اضافه بر شام، هر کجا بودن، بصره، کوفه، شهرهای حجاز، طائف، هر کجا بودن، باید یک هفته همه عزاداری کنن، که یک میمونش از دنیا رفته. و کارم به جای رسید که تو تاریخ می نویسن، اینایی که مورخین بزرگ بودن مثل سیمجوری ها، می نویسن که وقتی ابو قیس مرد، شام که به جای خود، در بعضی از شهرها تو مساجد مردم به سر و صورت می زدن و گریه می کرد که میمون یزید مرده. حالا دیگه کارهایی که می کرد، مثلا دیگه آدم دلش نمیاد بگه، وقتی که سر امام حسین رو براش آورده بودن، یه تخت گذاشته بودن جلوش، همین ابو قیس زنده بود، کنار خودش سر امام حسین تو تشت طلا، این میمونه هم کنارش، یه بچه سگ هم داشت این طرفش. بعدم گفت که ادر کعسن و ناولها علا یا ایها الساقی شراب رو بریز بخوریم. مسجد مال کهنه پرستا نماز، مال عقب افتاده ها نه خدا هست و نه پیغمبری هست و نه کتابی هست و هیچ کس، همه دروغه. و ای کاش پدرانم که در جنگ بدر کشته شدن بودن و میگفتن یا یزید و لا تشل، دست در نکنه یزید که انتقام ابو جهل و عتبه ها و شیبه ها و اینها رو گرفتی. خب سر امام حسین هم بود، شراب رو ریختن براش، نصف لیوانش رو که خورد بقیهش رو ریخت تو تشتی که سر حضرت ابا عبدالله بود. حالا خدا به این امام حسین گفت یا حسین اینا رو باید بپذیری، اذهب الى فرعون، برو سراغ فرعون زمان یزید، باید بشکنیش. یه قدرتی شده که دیگه خلاصه تصور بالا دست خودش را نمی کنه. حالا اونجا حضرت موسی وقتی وعده بهش دادن، دستور بهش دادن برو، گفت خدا یا رب اشرح لی صدری، اول شرح صدر بهم بده چون این یه راه بزرگه، شرح صدر بهم بده و یسر لی امری، کارام هم آسان کن. با فرعون جنگیدن کار آسانی نیست. بعد هم خدا یا یفقه و قولی، حرف منم بفهمن، حرف که میزنم اینا بفهمن من چی میگم. اگه جاهل بودن امام حسین هم همینو میگفت. فرمود اما تنستون، ساکت نمیشید، اما تسمعون، گوش نمیدید، جهل بهتون غالب شده، در گوشاتونو میگیرین. امام حسین حرف زد، اونام اینجوری بودن. ولی لذا حضرت موسی گفت خدایا هم حرفمو بفهمن، هم قدرت به من بده و هم این که کمکی هم میخوام، تنها نمیتونم برم، یک نفر از اهلم را همراه هم کن که این داداشم باشه و کمرم محکم باشه به این داداش، بازوم قدرتمند باشه به این داداش. خیلی زیبا سوره مبارکه طه اشاره کنم، شما یه صلوات هم بفرستین. اللهم صل علی میگه خدایا یه وزیر امام حسین به حضرت ابوالفتح گفت، فرمود انت علامت و عسکری، تو جانشین منی، تو سپه سالار منی، تو بزرگ لشکر منی، تو پشت و پناه منی، یه نفر به عنوان وزیر از خانوادم انتخاب کن و اجعلی وزیرن من اهلی، هارون داداش هم باشه، هارون اخی، اشتد بهی ازری، به واسطش کمرم محکم باشه. امام حسین گفت این داداش که رفت کمرم شکست. خیلی مهم، معلوم میشه حضرت ابوالفضل هم مثل هارون کمر حسین رو محکم کرده، حالا که به شهادت رسیده کمر حسین شکسته است، وزیر حسینه، عزیز حسینه. بعد میگه خدایا وقتی این داداشم بیاد و اشرک و فی امری، تو کار من شریک باشه، تو نبوتم شریک باشه. امام صادق فرمود خدا رحمت کنه عمویم عباس را که در تمام امور شریک امام حسین بود، فدای امام حسین شد، داراییش رو برای امام حسین داد، برادری رو خوب به جا آورد و کار به جای رسید که حضرت هارون سلام الله علیه داداش موسی گفت اگه خدایا این داداشم هارون بیاد، کی نسبحک کثیرا، خدایا اگه این داداشم بیاد من اینقدر تشکر میکنم ازت، اینقدر تسبیح میگم. حالا حضرت ابا عبدالله اومده کنار قبر پیغمبر گفت یا جدا خیلی کار برام سخت شده، تنها بودم، اومدن کنار قبر رسول خدا تو مدینه طیبه، سر مبارکشو گذاشت رو قبر، گریه کرد، گفت دوست دارم این قبر باز بشه و من زنده زنده وارد این قبر بشم از دست این مردم، از دست این حکومت یاقی. بعد گریه کرد گفت یا جدا چیکار کنم، وظیفه من چیه؟ رسول خدا را دید. پیغمبر فرمود اخرج الى العراق، هاجون برو قیام کن، برو طرف عراق، سرکشی های یزید را، ظلم و جنایت یزید را به مردم برسون، رسواش کن. گفت خود آقا جان یا رسول الله یا جدّا تنها باید برم؟ گفت نه، وزیر میخوای، خانواده میخوای، کسانی که کمرت رو محکم کنن کنارت باشن میخوای، این خانوادت هم ببر اهلک. چرا؟ خدا میخواد اینا اسیر باشن. ان الله شاء ان یراحن سبایا، اهل بیت رو دو ببر، یه عدهشون باید شهید بشن، یه عدهشون هم باید اسیر بشن تا تسبیح خدا گفته بشود، تا مردم بیدار بشن. و نذکره که کسی را ذکر خدا زیاد گفته بشه. روایت در امام صادق فرمود نحن ذکر الله، ما ذکر خداییم. انکه کنت بنا بصیرا، خدا تو میدونی که اگه این داداش نباشه، این خانواده نباشن، ما نمیتونیم کار رو به جای برسونیم. امام حسین وقتی از مکه میخواست حرکت کنه گفت که من کان بازلن فینا، هر که میخواد برای ما در راه ما جان بده آماده باشه، ما فردا صبح به طرف عراق عازمیم و با خانواده ام. شب عاشورا فرمود هر که میخواد بره بره، خانواده ام رو بذاره، بقیه بره، خانواده باید باشن، چون یه امریه که من تنها نیستم. مثل اون مسئله مباهله است. مباهله خدا بهش گفت یا رسول الله شما تنها نمیتونید، داداشت علی رو باید ببری، دخترت فاطمه رو هم باید ببری، حسن و حسین رو هم باید ببری، یا ابا عبدالله تنها نمیتونی، داداشت عباس رو باید ببری، خواهرت زینب رو هم باید ببری، دخترت رقیه و فاطمه و سکینه رو هم باید ببری. اینا اگه نباشن این قیام ناقص میشه. همینطور که حضرت هارون کنار موسی سلام الله علیه بود، بعد میگه که خدا گفت ما قبلا هم همین کار رو کردیم، قبلا هم لطف بهت کردیم، یا موسی یادت نره، اصلا ما اینقدر کنار تو بودیم که بچه کوچولو هم که بودی از تو دریا نجاتت دادیم، از دریا نجاتت دادیم، دوباره به مادر برت گردوندیم، چشم مادرت رو روشن کردیم. حالا چقدر زیباست که تو این خانواده دو سه تا مادرن که اینا همه چش روشنی اهل بیت. حضرت زهراست چش روشنی همه است، ام البنین چش روشنی همه است. چه مقامی داره حضرت ام البنین که امام حسین بهش بگه مادر، امام حسن بهش بگه مادر، حضرت زینب بهش بگه مادر؟ تو تاریخ بخونید میگه که وقتی حضرت ام البنین رو آوردن، خب یه دختری بود که یا سنش کمتر از حضرت زینب بود یا در حدود حضرت زینب بود دیگه، چون 17 18 سالش بیشتر که نبوده، 18 سال 17 سال 18 سال تا 20 سال سن حضرت ام البنین بود وقتی به ازدواج امیرالمومنین در اومد. خب حضرت زینب هم 17 18 ساله بود دیگه، تا 20 سال ازدواج هم کرده بود، شوهرم داشت. حضرت زینب خونه خودش بود، مثل این خانومی که الان ازدواج کرده، تو یک رنج سنی بودن. ابا عبدالله ازدواج کرده، حضرت امام حسن ازدواج کرده، یه عده بچه های کوچولو تو خونه امیرالمومنین هستن، مثلا محمد که از فرزندان عمامه است، عمامه دختر پیغمبر، نوه پیغمبر. این خانم وقتی آوردنش، یک زن 17 18 ساله تازه عروسی که هیچ سابقه جهادی و هیچ سابقه عبادتی که مردم بدونن نداره، ولی وقتی آوردنش تو خونه امیرالمومنین با کیا طرف شد؟ اولین کسی که رفت جلو و دستشو گرفت و سلام بهش کرد و به عنوان مادر ازش یاد کرد، حضرت زینب کبرا بود. این معلوم میشه جایگاه. امام حسن رفت، امام حسین رفت، اینا بچه های فاطمه، اینا حجت خدا، معصومن، اما چجوری دارن تحویل میگیرن؟ میدونن این مادر اینقدر ارزشمنده که از این مادر باید یک شیر بچه هایی به دنیا بیان، از این مادر باید یک عباسی به دنیا بیاد که بازوی توانای حسن و حسین باشه، هم کنار امام حسن باشه به عنوان یک سرباز فداکار، هم کنار امام حسین باشه به عنوان یک علمدار که اصلا آخرین شهید کربلا حضرت ابوالفضله، بعد امام حسین شهید شد. بنی اول که اصحاب رفتن، بنی هاشمی هم رفتن، اولین شهید از بنی هاشم حضرت علی اکبر سلام الله علیه بود، و بعدش پسر نازنین حضرت مسلم که چقدر شخصیتی بود، عبدالله ابن مسلم، وقتی شمشیر میزد یک نفر جرأت نمیکرد جلوش حاضر بشه. بعدش اون پسر حضرت زینب بود، قاسم بود، اینا اومدن همه شهید شدن. دو سه نفرم از غیر بنی هاشم بعد از اینا شهید شدن، مثل جون غلام حضرت ابا عبدالله، پیرمرد 90 ساله غلام ابوذر غفاری بوده، ابوذر رو که تبعید کردن بخشید به امیرالمومنین، بعد به امام حسن، بعد به امام حسین. تو کربلا قدش خم، صورت سیاه، اومد پیش امام حسین گفت یا ابا عبدالله منم میخوام برم. امام حسین فهمیدن جون تو رو آزادت کردم، بسته، زحمت کشیدی آزادی. اصرار کرد، گریه کرد، فایده نداشت. دید امام حسین دیدن این ول نمیکنه، گفت من تو رو بخشیدم به پسرم علی ابن الحسین حضرت سجاد، برو از آقا اجازه بگیر. این پیرمرد اومد دستای امام سجاد رو بوسید، گفت آقا اجازه بدید. حضرت فهمود که پدرم راست میگه، تو آزادی، زحمتتو کشیدی، برو. گفت من اینو به شما میگم، به امام حسین نتونستم بگم ولی به شما میگم، یعنی شما میفرمایید من بعد از ابوالفضل زنده بمونم، بعد از علی اکبر زنده بمونم، بعد از این جوانای زیبا و انسانهای بزرگ زنده بمونم. امام سجاد فرمود خدا رحمتت کنه، برو تو میدان. رفت دو تا دونه سنگ برداشت، رفت مقابل لشکر عمر سعد، پیرمرد قد خمیده بود، دو تا دونه سنگ. گفت یا حسین، دو تا سنگم که به دشمنات بزنم دلم خنک میشه، تا همین حدش من تونستم یا حسین کمکت کنم. اتفاقا عمر سعد هم گفت این پیرمرد رو نه شمشیر بهش بزنید، نه نیزش بزنید، نه تیرش بزنید. گفتن چیکار کنیم؟ گفت سنگ بارونش کنید. اینقدر سنگ به این پیرمرد زدن، زیر این سنگ ها بدنش گم شد. امام حسین اومد این سنگ ها رو کنار زد، گفت یا ابا عبدالله سر منو بزن رو زمین، من غلامم، من سیاه پوستم، من بدنم بو میده. حضرت ابا عبدالله اول دعا کرد، اللهم بیز وجهه و طیب ریحه، خدایا روش رو سفید کن، خوشبو کن. دعای امام حسین همونجا صورت این پیرمرد مثل ماه شب 14 می‌درخشید و گفت جون همانطوری که بالای سر پسرم علی رفتم، بالا سر تو هم هست، تا جونم داری سر تو نمیذارم رو زمین. همین کارم کردن، همه رفتن، تنها کسی که مونده حضرت ابوالفضله. این ابوالفضل کیه که نه امام حسین میتونه دل ازش برداره، نه اهل حرم میتونن دل ازش بردارن، نه بعد از هزار خورده سال هر کس تو هر جایی اولین امیدی که پیدا میکنه، اولین راه نجاتی که پیدا میکنه این یا ابوالفضلش. راستی هم همینجورا، یعنی یه جایی آدم گیر میکنه که هیچ کس کاری ازش نمیاد، ولی یه یا ابوالفضل کار خودش هم میکنه. ولی اومد پیش حضرت ابا عبدالله، گفت حسین جان میخوام برم. بعضی گفتن سه بار رنگ امام حسین تغییر کرده تو کار حضرت ابوالفضل. اولین بارش اینجا بود که اومد گفت حسین جان میخوام برم، رنگ امام حسین تغییر کرد. گفت کجا بری؟ عباس هم تو سپه سالار لشکر منی، لشکری که نمونده، یعنی خودت یه لشکری، همه شهید شدن، انت علامت و عسکری، تو داداش همی، تو سپه سالار همی. رنگ حضرت متغیر شد، گفت آقا جون دیگه این نفس تو سینم تنگ شده، دیگه قربت تو داره منو میکشه، دیگه مظلومیت این بچه ها توانم رو بریده، آقا داشت اصرار میکرد، اونم اصرار میکرد، حضرت ابا عبدالله هم قبول نمیکرد. کی وقت حضرت ابا عبدالله فرمودن که عباسم یه لحظه گوش بده ببی از این خیمه ها چه صدایی میاد. حال منظور حضرت ابا عبدالله شاید این بود که اینا هنوز امید دارن عمو هست، یعنی دلشون گرمه به ابوالفضله. اما حضرت ابوالفضل وقتی گوش داد، حواس جمع خیمه ها کردی صدای آتش بچه ها بلنده. واقعا این آتش چه میکنه؟ زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد فریاد آتش ز بیابان کربلا. بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. گوش بده. تا گوش داد که صدای آتش هست، حضرت ابوالفضل گفت که میرم آب میارم. هر جور شده این مشک که به دست گرفت، همه بچه ها خوشحال شدن، گفتن عمومون الان آب میاره. رفت از بند آبم، رفت بالا از بند شریعه، رفت وسط شریعه ایستاد، یه نگاه آب کرد، گفت ای آب تو در جریانی، حسین من تشنه، بچه های حسین تشنه. مشرو پر از آب کرد، از آب اومدن بیرون از شریعه. عمر سعد گفت نگذارید این پسر علی این آب رو برسونه به خیمه ها، اگه این آب رو برسونه جنگ به تو درازا میکشه، اینا توان میگیرن، قدرتی میگیرن، کسی هم جرأت نمیکرد بیاد سراغش. ولی حضرت ابوالفضل راه نخلستان رو در پیش گرفت که راحت تر بیاد. لا اله الا الله، خدا لعنتش کنه زید ابن ورقا، از پشت یک نخلی نیزه پرتاب کرد، دست راست حضرت ابوالفضل از بدن جدا شد. گفت والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و انا امام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الامين. شما دست منو قطع کردید ولی به خدا از حسین جدا نمیشم، امام راستگوی منه. گفت دست چیه؟ باید آب رو ببرم. همینطور که میومد دست چپشم قطع شد. بازم گفت نه میرم آب رو میبرم. دیگه ناامید شد، تیر به مشک خورد. همینطور که آب ریخ روی زمین گفت دیگه عباس حرم رفتن نداره. از اون طرف هم بچه ها همه آرام بودن. الان عمو میاد برای آخرین بار. عباس صدا زد داداش خدا حافظ، برادر منم رفتم. ابی عبدالله اومد بالا سرشون، یه نگاه کرد دستشو گرفت رو کمرش، صدا زد الان انکسر زهری و قلت حیلتی، خدا کمرم شکست، بیچاره شدم. یا الله بچه آمادن. حاجت دارید یا نه؟ گرفتاری تو زندگیتون هست؟ گره هایی تو زندگیتون دارید؟ از باب الحوائج بگیرید. اهل حرم یه وقت دیدن بابا داره میاد، تنها هم داره میاد، پای پیاده هم داره میاد، فهمیدن چه خبره. اومدن استقبال ابی عبدالله، دخترش اومد اشکای چشم حسین رو پاک کرد، صدا زد بابا خدا صبرت بده داداشتو کشتن. زینب اومد جلو، صدا زد داداش میدونم بی برادر شدی، اما چرا بدنشو نیاوردی؟ این زن و بچه یه بار دیگه بدنشو ببینن. چی گفت ابی عبدالله؟ اگه مطلب رو گرفتی، دل دلان بین الحرمینه، کنار حرم آقا ابی عبدالله و امام حسین. عرض کرد آجان چرا بدن رو نیاوردی؟ ابی عبدالله خم شد تو گوش زینب یه چیزی گفت که بچه ها نشنون و نفهمن. تو گوش زینب گفت خواهر میخواستم بیارم ولی اونقدر بدن داداشم و اونقدر شمشیر و نیزه. ای اهل حرم میر علم دار نیام، سقای حسین سید و سالار نیام، یا کاشف الکرم عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین ابوالفضل العباس. مشهور کسی حاجت داشته باشه 133 مرتبه اگه این ذکر رو بگه خدا حاجتشو میده، مشکلاتش برطرف میشه. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین ابوالفضل العباس. به حق آقامون و مولامون مظلوم کربلا ابی عبدالله و به حق اون آقایی که با دستش رفت و بی دست برگشت، دست لطف امام زمان رو بالای سر هممون قرار بده، فرج آقامون رو برسان، چشممون رو به جمالشون روشن بفرما. خدا به حق قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، هر کجا مریض و مریضه ایست، خونه ها و بیمارستان ها، تو این جلسات شفای عاجل و کامل بهشون عنایت بفرما. به حق قمر بنی هاشم باران رحمتت رو نازل بفرما. گذشتگان، امام، شهدا، اموات عزار، اموات بانیای این جلسات، خادمای این جلسات، هر کس هر نوع زحمتی داره و تلاشی داره، امواتش رو با رسول الله محشور بفرما. رهبر عزیزمون، ملت بزرگوارمون، کشورهای اسلامی، عراق و یمن و سوریه گرفتارن، امنیت، سلامتی، صحت به همه عنایت بفرما. به حق دستهای بریده ابوالفضل آل سعود و آل خلیفه و وهابیت و صهیونیسم رو نابود بفرما.